این ممکنه پرواز درخواست بیشتری هم باشه تا 25 که چند روز دیگه هست، قطعا هم اضافه میشه. ما میتونیم پروازهای فوق‌العاده بیشتری رو شاهدش باشیم که و یا مثلا هواپیمایی که الان به اصطلاح داره چکاش انجام میشه، مثلا شرکت‌های هواپیمایی تلاش کردن که بتونن این هواپیما رو سر خط بیارن، خب ما صندل پروازی بیشتری میتونیم در اختیار داشته باشیم، پروازهای فوق‌العاده بیشتری بذاریم. این کارا این مجوزا رو صادر کرد.
بله، ما امسال نوروز 140 فروند هواپیما با 22000 صندلی داریم، درست؟
بله بله،
بسیار عالی.
الان
ممکن اضافه
ما تعدادمون احتمالاً بیشتر میشه.
بعد ببخشید جناب جعفرزاده، سال دیگه هم که شنوندگان ممکن علاقمند باشن بدونن، این هواپیماهای جدیدی که خریداری شده، اینا تو پرواز مشخصی پرواز میکنن یا اینا رو گردشی ما میتونیم شاهده؟ چون بعضی مثلا دوستان تو هواپیمای نو بشینن استفاده بکنم.
کدوم هواپیما رو میفهمم؟
یه تعداد همین هواپیمایی که سال گذشته و امسال وارد ناوگان هوایی کشور شد.
بله، ببینید اینا رو شرکت هواپیمایی که اون هواپیما الان متعلق به اون هست، یه چرخ پروازی رو براش تعریف میکنن. هواپیما همشون الزاماً داخل نیستن، میتونن یه مسیرهای داخلی برن، از مسیر داخل از طرف این هواپیما بره اصفهان، از اصفهان بره ترکیه یا کشورهای حوزه خلیج فارس یا کشورهای آسیایی یا کشور اروپایی. این هست که یه چرخه یا مثلا بخش بازرگانی اون شرکت براش تعریف میکنه و پروازش رو انجام میدن. میتونن هم داخلی باشن هم خارجی. و اگر بحث این نرخ ها که حالا قرار بود که تو بخش نرخ های بلیط هواپیما بگیم که به اصطلاح چرا نرخ ها متغیر شد و یا حالا حرف افزایش یا کاهشش پیش اومد، اینه که شرکت های هواپیمایی هزینه هایی که دارن هزینه های ارزی هست. به همین خاطر نمیشه بگید شما که یه هواپیما صرفا هواپیمای مال داخل هست و همه اون چی که هزینه داره هزینه های به اصطلاح غیر ارزی هست، لذا این تأثیر توش زیاد بود. من باز آمار ادامه بدم خدمت
بله
شما
خواهش
که
میکنم.
حدود 865 پرواز در مسیرهای بین‌المللی ما مجوزش صادر کردیم و 645 پرواز فوق‌العاده در مسیرهای داخلی. شاید قبلا شنیده باشید که عرض کردم به طور سالیانه حدود 32 میلیون پرواز داخلی انجام میدیم و 11 به شکل متوسط 11 میلیون هم پروازهای خارجمون هست که توسط همین بخش هوایی با این محدودیت ها انجام میدیم. متعالی آماری که شما فرمودید که حالا مورد سوال دوستانم بود، این که اگر یه ما نمیتونیم بگیم همش ما اعزام پذیرش معمولا آمارش رو ممکنه بعد اعلام بکنیم که اگر یه پروازی از تهران به مشهد بود، ما اینا میتونیم دو برابر بگیم، میتونیم رفت و برگشت بگیم. اینه که گاهی اوقات ممکنه سازمان هواپیمای کشوری بر اساس رفت و برگشت به یه سری و فقط یه لک پرواز انجام میدن.
درسته.
ولی آمارمون آمار دقیقیه. سال گذشته آمار که خدمت شما عرض کنم 29181 پرواز ما انجام دادیم.
29000
بله، ظرف از 64 فرودگاه ظرف مدت 20 روز حدودا و که 3 میلیون و نیم حدودا ما جا به جایی داشتیم. سال گذشته 22750 پرواز داخلی و 6430 پرواز خارجی انجام دادیم.
بله، حالا پرواز خارجیمون از قبل با اونها کانفرم میکنیم مشخصه؟
این بله، اونا هم درخواست پرواز میکنن. ببین پروازا بیشتر بر برنامه مثلا 6 ماهه یک ساله درخواست پرمیشن میکنن، مجوز پرواز میکنن از قبل و اگر خواستن پروازشون افزایش بدن، همون پروازهای فوق العاده هست و یا به اصطلاح مشخصه که طبق چه به اصطلاح قرار داده دو جانبه ای که با کشورهای به اصطلاح طرف قراردادمون داریم، میگن که میتونیم تا سقف مثلا 10 تا پرواز، هفته 10 تا، هفته 5 تا پرواز داشته باشیم.
بعد از آسمون ما هم رد میشن با شما قرارداد میبندن که اگر بخوان تردد داشته باشن.
ببینید پروازهای عبورمون باید هزینه های بپردازن به خاطر اینکه ممکنه مثلا مسیر آسمان کشور ما که این بیشتر تحت کنترل مرکز کنترل فضای کشور هست سرویس بهشون میده، میتونه به اصطلاح مسیر کوتاهی باشه و به لحاظ اقتصادی برای به اصطلاح پروازهای عبوری مغروم به صرفه باشه. لذا انتخاب شرکت‌های هواپیمای خارجی برای عبور از کشورمون با نگاه بازرگانی و امنیتی دیگه بگم که حالا شرایطی و مواردی رو تو به اصطلاح در نظر میگیرن و اون مسیر رو انتخاب میکنن که این در صورت ما پروازهای عبورمون هم یه رقمه بسیار بالایی هست.
اینو با سازمان هواپیمای کشور تفاهم نامه میبندن؟
ببین نه، قرار داد اعلام میکنن به مرکز کنترل فضای کشور، شرکت فرودگاه و نابر هوایی این کار رو انجام میده و در هر صورت پولی هم که حالا به دست میاد اینا بیشتر شرکت فرودگاه و نابر هوایی میگیرن، بعد به هر حال حساب دولتی است.
بسیار عالی، متشکرم توضیحات شما. خب شنوندگان محترم، ساعت 23:05 شد، 6 دقیقه با ما همراه هستید. یک رفت و برگشت خواهش میکنم داشته باشیم، چند دقیقه استراحتی بکنیم، در خدمت شما هستیم تا حدود ساعت 24 با ما همراه باشید بعد از رفت و برگشتی که به اتاق کنترل داریم.
ای آتش در خانه افتاده، سودای در پیمان افتاده، از تو سراپا سوختم، ای عشق ای در سرم دوزدان افتاده. از چه دلش این گونه ویران است، آه که بر ویران افتاده، دل بسته بر سیمای آتش، چون شوق تو در پروان افتاده، مهر کدام آینه در خلوت بر چهره دیوانه افتاده، تصویر گیسوی تو چون آتش بر هستی پیمان افتاده. Thank you. که بر ویران افتاده، دل بسته بر سیمای آتش، چون شوق تو در پروانه افتاده. مهر کدام آیین در خلوت بر چهره دیوانه افتاده، تصویر گیسوی تو چون آتش بر هستی پیمانه افتاده.
خب شنوندگان محترم، مجدداً عرض سلام دارم خدمت شما. من امیررضا فرح‌بت هستم با برنامه رواق تماشا. طبق روال هر هفته با شما عزیزان همراه هستیم تا نزدیک های ساعت 24. یک شنبه شب با ما همراه باشید ساعت 22 الی 24 با برنامه رواق تماشا، با موضوعات مختلفی که در رابطه با حوزه میراث فرهنگی و گردشگری مهمان شما عزیزان خواهیم بود. خب صحبت های دوستان رو شنیدین، در ادامه دعوت میکنم از جناب آقای دکتر سید محسن طباطبایی، معاون برنامه ریزی و نظارت بر سیر قطارهای مسافربری، که برای ما در ادامه صحبتاشون از خبرهای خوب نوروزی سال 98 و برنامه ریزی هایی که در رابطه با قطارهای مسافربری برای کشور عزیزمون ایران دیده شده اعلام بکنن و خبرهایی هم به ما بدن نسبت به اینکه ما جناب دکتر وصل داریم میشیم به سایر کشورها و میتونن شنوندگان عزیز مستحضر و مطلع باشن که میتونن سوار قطار بشن به کشورهای دیگه هم برن و در داخل کشور هم میتونن با انتخاب مسیرهای مختلفی که انجام میدن، حالا صرفا میتونن یک برنامه ترکیبی داشته باشن، یه بخشی از سفرشون رو با قطار برن، یه بخشش رو با هواپیما برن، یه بخشش رو با اتومبیل برن و اینا رو برنامه ریزی بکنن. در سالیان گذشته ما کمتر به مقصد دقت میکردیم، وقتی میرفتیم میگشتیم ببینیم کجا اومدیم. امسال و دو سه سال اخیر طبق آمارهایی که اعلام میشه، مردم علاقمند شدن به اینکه جایی رو که میرن از قبل راجبش اطلاعات کسب بکنن، بنابراین یک مقدار هدفمند هست سفرهای ما و بنابراین اون آمار افزایش نرخ مراجعین به قطارها هم بر همین علت هستش که با آگاهی سفر میکنن. میشنویم صحبت شما.
من ابتدا اصلاح بکنم بحث، چون من در مقطع کارشناسی درس خوندم، کارشناسی لفظ دکتر رو استفاده کردم که اصلاح میکنم خدمتتون عرض کنم.
الان ما با هر کس که مصاحبه میکنیم دکترن دیگه. بله
خب بله، حالا به هر حال خدمتتون عرضم که خب ما توی در واقع ادامه مباحثی که داشتم خدمت شما در خصوص اقدامات ویژه‌ای که ما در واقع نوروز 98 رو اونها رو شاهد خواهیم بود، بحث افزایش در واقع این صندلی ایجادی و تعداد قطار رو گفتیم خدمتتون عرض کردم.
بله.
که ما نسبت به سال گذشته 15% در واقع رشد داشتیم توی بحث تعداد قطار و صندلی ایجادی، با توجه به اینکه ما در سال جاری در واقع شاید حدود 2 یا 3 رام قطار به ما اضافه شد، قطار نو که از در واقع سیستم واگن‌سازی داخلی استفاده کردیم، واگن‌سازی عراق، واگن‌سازی زرند، یه تعداد واگن هم در واقع در دست بازسازی داشتیم. حالا خب با توجه به اینکه بالاخره ناوگان ما یه بخشش فرسوده شده،
بلی.
ما در سالهای 95 و 96 راهن جمهوری اسلامی اقدام به یه کاری کرد که در واقع عمر ناوگان بیاره پایین. ما واگن‌های بالای 55 سال داریم. و 45 سالمون از رده خارج شد.
داشتیم.
بله داشتیم.
واگن 55 ساله.
بله
داشتیم.
بله در ناوگان واگن‌های از نوع اسپانیایی و دانمارکی داشتیم که تو این 2 ساله در واقع با در واقع همتی که دوستان کردن واگن از رده خارج شد و ما در واقع افزایش کیفیت خدمات خیلی تاثیر بسزایی داشتیم.
پس یعنی این نگاهی که واقعا وجود داره یه بخشش رو حق دارن که مثلا
من می‌خوام بگم که به نوعی شعار ما در شاید یکی دو سال گذشته بحث افزایش کیفی بود، کیفیت خدمات. شاید ما در واقع اون بحث کمیت رو توی دو سال گذشته با توجه شرایط حاکم بر مملکتمون داشتیم که اقبال به سمت راهن زیاد شد با توجه اون افزایش قیمتایی که تو حوزه حالا شاید هوایی داشتیم و جاده، و اینکه ما توی این یکی دو سال در واقع خیلی کار کردیم رو بحث کیفی. همین که شما میبینید حدود 300 تا 350 واگن ما توی این دو سال از رده خارج شد.
خیلی
به واسطه عمر بالایی داشتن.
اگه از رده خارج بشن کجا میرن؟
خب الان در واقع این واگن ها در واقع متوقفن، حالا شرکت های مالک اقدام میکنن به اسقاط اینا، یا اینکه حالا تو حوزه گردشگری بنا داریم که از اونها بتونیم در واقع بازسازی کنیم و استفاده داشته باشیم. خب ما در نوروز 98 107 واگن بازسازی شده داریم، در واقع اینا اومدن مجوزهای ما رو گرفتن، دستورالعمل‌های ما رو در واقع اجرا کردن و تونستن که بیان به چرخه.
واگن‌های خیلی لوکس هم داریم که مثلا
واگن‌هایی داریم که الان در واقع واگن‌های 5 ستاره ما هستن، قطارهای 5 ستاره هستن، از نوع واگن‌های در واقع قطار فدک رو داریم، قطار زندگی رو داریم، قطارهای نور و رضا رو داریم، واگن‌های غزال هستن که واگن‌های واقعا لوکسی هستن،
مسیر تهران برابری می‌کنن.
ما در مسیرهای تهران مشهد، تهران اهواز، قم مشهد، زنجان مشهد، در واقع از این نوع قطارها در حال در واقع
شنوندگان عزیز مستظر باشن. پس ما قطارهای لوکسی داریم که 5 ستاره حساب میشن.
بله.
و الان فرمودین شما امسال هم من شنیدم برای اولین بار قطارها رو اومدین ستاره بندی کردین، درست؟
حالا من میخواستم در ادامه توضیح بدم، یه طرح واقعا بزرگی بود، طرح رتبه بندی قطارهای مسافری که فکر میکنم برای اولین بار حالا توی کشور ما اتفاق افتاد و
جهان اتفاق،
حالا توی جهان و حتی کشورهای مشابه این طرح رو نداشت که در واقع این تر برکات خیلی زیادی داشته برای ما. حالا من در ادامه دیتیلشو براتون توضیح میدم. ما توی در واقع نوروز 98 امسال اومدیم یه ارتقایی داشتیم روی نرم افزار فروش بلیتمون که در واقع مشکلاتمون یه مقدار کمتر بشه. بهره برداری از 6 دستگاه نمازخانه و سرویس بهداشتی رو در شبکه ریلی داشتیم که در واقع به طور ویژه افتتاح میشن، در محور خراسان استفاده میکنیم،
اضافه میشن اون واگن نمازخانه به،
نه در واقع اینا ایستگاه هایی هستن که میبینید که ما در واقع قطارهای مسافری در طول مسیر نیاز هست که جای نماز اقامه کنن، به خصوص فاصله اذان صبح تا طلوع آفتاب در واقع به صورتی هستش که فاصله یک ساعت و قطاری که 12 یا 13 ساعت تو سیر نیاز هست که در ایستگاه هایی در واقع نماز اقامه بکنه. ما یه بخشی از این ایستگاه هایی رو که در واقع این تجهیزات رو نداشتن و این مشکلاتی رو برای ما ایجاد کرد، اینا رو مجهز کردیم به در واقع سرویس های بهداشتی و نمازخانه که مسافرین محترم بتونن استفاده بکنن. خدمتتون عرض کنم که در یک سری در نواحی لرستان و تهران و همینطور خراسان و شمال شرق یه سری پروژه‌ای داریم که امیدواریم که بتونیم در واقع اینا رو نهایی بکنیم. بحث پله‌های برقی و آسانسور هست که برای اونهایی که معلولیت جسمی دارن و در واقع ناتوان جسمی هستن شرایط و تسهیلات رو فراهم کنیم که به راحتی بتونن از قطارهای ما استفاده کنن.
بله این خیلی ببخشید میونه صحبتتون، این خیلی اطلاع داده بودن به ما و علاقه من بودن که دیده بشن افراد کم توان و ناتوان ما که بعضن با ویلچیر حرکت میکنن با بخشای مختلف. یه مقدار امسال من فکر میکنم یه ایستگاهایی رو شما در نظر گرفتید که ویلچیر اگه کسی درخواست کرده اینا مراجعه بکنن، ولی واقعا باید بیشتر به افراد کم توان و ناتوان ما دقت بشه. حتی در سطح شهر هم ما به همین شکل میبینیم که برای ترددشون مشکل دارن، در همین پایتخت تهران هم ما بعضن مشکل داریم. ولی خواهشی که از شما به همکاران عزیز در قطارهای مسافربری داریم این هستش که دیده بشن و واگن‌های بخصوص اینها افراد کم توان و ناتوان دیده بشن که بتونن استفاده بکنن.
دقیقاً به نکته درستی اشاره کردی که از دغدغه‌های ما و همکارانم هم در واقع همین است. ما این آپشن رو داریم، یعنی ایستگاه تهران و ایستگاه مشهد که در واقع حجم ترافیک بالاتری رو داریم، ما تعداد ویلچر پیش بینی کردیم و در واقع مواردی که نیاز باشه رؤسای قطار قبل از ورود به ایستگاه تلفن گرامی اعلام میکنن و تقاضای ویلچر میکنن و این از طریق در واقع نیروی انسانی که پیش بینی شده و دستگاهی که هست این سرویس رو میدن.
ولی داخل قطار رفتنشون مسئله است، یعنی تو ایستگاه ممکنه با ویلچر برن ولی میخوان وارد قطار بشن یا تو قطار بتونن یه جایی.
دقیقاً ما در داخل قطارمون هم در داخل واگن ها هر قطار یک ویلچر داریم جای فرو در قطار و حتی میگم مامورات مامور خدمه ای داریم که اصلا وظیفه‌شون هستش این کار.
خیلی خوبه این جدیدن ایجاد شده،
اما باید اینو توسعه بدیم. یعنی قبول داریم که نیاز هست که این بیشتر بشه و حتی یه پیشنهادی بود توی یکی از در واقع اتاق فکر ما که بتونیم اینو روی بلیط هم حتی مسافری که نیاز دارن در واقع اتاق بلیط اینو در واقع هک بکنن و ما بدونیم که مسافر ما در واقع نیاز هست
و یک واگن اصلا شما احتیاج نداره که در کل قطار این رو اعلام بکنید. شما اگه یه واگن خاص داشته باشین برای این افراد شما میتونید صندلی اینها و حتی اون بخش سرویس بهداشتیشون هم که میره اون ارتفاعش تنظیم شده باشه برای افراد کم توان ناتوانی که رو ویلچر هستن، خود این ویلچرهای مخصوصی که ببخش البته من میگم خدمت شما، اینا بیان سوار بشن، یعنی تا دم اونجا همون ویلچره به یه حالتی صندلی این دوستان باشه، بیان همونجا قفل بشه و بتونن همون استفاده کنن سرویس. میدونید چقدر ما میتونیم روی حمل و نقل این افراد توی بخش‌های مختلف کشور کمک بکنیم و دخیل باشیم؟
درست. بله دقیقا. خدمتتون عرض کنم که خب ما در نوروز 98 برای زیباسازی ایستگاهمون یه بحث برپایی سفره هفت‌سین رو داریم.
شما رنگ و بوی عید رو داشته
باشیم. بله باشن. مسافرین محترم و دوستان عزیز که در واقع از طریق قطارهای مسافری سفر میکنن در 22 ناحیه ما، مراکز نواحی، ایستگاه‌های ما همه در واقع مجهز به سفره‌های هفت‌سین میشن که رنگ و بوی در واقع عید رو استشمام میشه کرد از اینها. تعویض و نوسازی منسوجات و البسته رو داریم در انتهای هر سال که دوستان ما در حوزه خدمات و نظارت بر خدمات این رو در واقع رصد میکنن که ما معمولا در اواخر اسفند ما تمامی در واقع البسته و تجهیزاتی که روی قطارهای مسافر اینا نوسازی میشن و یا در واقع تعویض میشن. برنامه‌ریزی داریم جهت انجام در واقع نظارت کارشناسای ما از قطارها در مبادی. پیش بینی شده که ما یه چیزی حدود 2266 نوبت در مبادی و در 95 نوبت در حین سفر این بازدیدها رو داشته باشیم.
بله. یه پیشنهاد دیگه هم برای شما دارم، یه بخش رو تو ایستگاه‌ها به خرید سوغات و صنایع دستی اختصاص بدین در ایام نوروز که ممکنه افرادی که تو اون ایستگاه هستن دارن از اون شهر خارج میشن، فرصت اینو نداشتن که سوغاتی از اون شهر تهیه بکنن یا صنایع دستی اونجا. درسته. این رو بتونن در یک بخش کوچیکی که دیده میشه این رو بتونن تهیه بکنن و از صنایع
خب
دستی.
خب حالا لازمه که من از شما و دوستان عزیز دعوت کنم که تشریف بیارید ایستگاه رو ببینید. اینهایی که شما میگید همه در واقع مهیا هست. ایستگاه تهران، ایستگاه مشهد، ایستگاه یزد یا ایستگاه کرمان، شما در هر ایستگاهی که مراجعه بفرمایید غرفه هایی هست که سوغات همون شهر رو در واقع با کیفیت خیلی عالی در واقع داره ارائه میکنه مسافرین.
بسیار عالی.
خدمتتون عرض کنم که
بعد ببخشید یه سال دیگه هم دارم. شما قطاراتون تاخیر هم میخوره بعضی مثلا دراز مدت؟
قطعاً. ببینید ما در واقع در مبادی حرکت معمولا تأخیرات ما نزدیک به صفر هست.
بله.
یعنی خیلی ما در واقع دوستان ما همت میکنن که قطارها رو از مبادی بدون تأخیر، من همینجا در واقع اعلام میکنم که مسافرین محترم حتما در ایام پیک حالا در واقع ترافیک ساعت شهر دارن برنامه‌شون رو تنظیم بکنن که در واقع بتونن خیلی در واقع به موقع برسن، چون قطار ما سعی میکنیم سعی بر این هست، ما کمیته‌ای که تشکیل میشه ستادهای نوروزی ما تمامی هدفشون اینه که در واقع تأخیرات رو به صفر برسونن، مخصوصا بله. در مبادی که قطعا اینطور هم هست، اما در طول سر خب قطعا به واسطه مشکلاتی که وجود داره ما تأخیراتی رو شاهد هستیم. فکر میکنم از ابتدای سال تا الان ما رصد میکنیم هیچ دلوش میانگین هلوش 30 دقیقه میانگین تأخیر کل در واقع شبکه ما بوده. در ایام نوروز قطعا با نظارت های وافری که میشه این تأخیرات میاد پایین تر و بله. کمتر میشه. هدف گذاری شده که ما در واقع تأخیرات زیر 20 دقیقه رو ایشالله برای نوروز شاهد داشته باشیم.
بله اینو برای این گفتم که چون حالا جناب جعفرزاده در ادامه حتما توضیح میدن وقتی تأخیر میخوره که البته بخشش هم بحث امنیت هستش، امنیت پروازی، امنیت حمل و نقل ریلی و به این شکل، اون شرکت های هوایی خب مثلا پذیرایی میکنن کار میکنن، ولی این رو در قطارها ما کمتر شاهدش هستیم که
بخوان... باز فکر میکنم اطلاعاتتون کافی
نه برای اقامت خدمت
من اجازه بدید
دارم. یعنی رو بحث اقامت هم داریم.
ببین ما دستورالعملی رو داریم، مصوبه هیئت مدیره هست و در حال اجرا هستش، حالا آمار ندارم که بگم در طول سال چقدر انجام شده، ولی ما برای محورهای مختلف ریلیمون یک میزانی رو در واقع تأخیر مجاز قرار دادیم. به طور مثال محور تهران مشهد ما در واقع قطارهای ما در واقع تا 2 ساعت تأخیر.
بله.
اگر بیش از این 2 ساعت تأخیر داشته باشن ما 50% پول مسافر رو مسترد میکنیم به اضافه یک وعده پذیرایی رایگان.
بله.
در محور تهران بندر که حالا مسیر طولانی‌تر است، این مسیر مثلا در واقع ما 4 ساعت رو در نظر گرفتیم. در هر محوری با توجه به نوع محور، مسافتش و در واقع کیلومتراژ اون محور، ما یک مقدار مجاز تأخیر رو برای قطار مسافر تعریف کردیم و اگر این تأخیر از اون مقدار مجاز بیشتر بشه، به طور قطع تلفن‌گرام از طرف رئیس قطار مخابره میشه، روی سیستم فروش مسافر از زمانی که در واقع این قطار اتفاق میفته، مدت 1 ماه فرصت داره که این بهای بلیتشو بره یعنی در واقع 50% رو استرداد میکنیم به عنوان جریمه تأخیر به اضافه یک وعده پذیرایی رایگان.
بله. ولی اقامت نداره، یعنی اقامت مثلا رو ما شبش دوچاره، چون بعضن داشتیم در سال گذشته که قطاری مثلا یه بحث موارد خیلی محدود هست،
چون محدود هست ما معمولا اینا رو مدیریت میکنیم. ما یه در واقع قانونی داریم که قطارهایی که مسافرین محترم به صورت کانکتی در واقع تهیه میکنن باید حداقل 3 ساعت فاصله رو رعایت بکنن، یعنی قطاری که میرسه مقصد تا قطار مبدئی که اونجا دارن اگر این 3 ساعت رو رعایت کرده باشن و به علتی بنا به هر علتی قطار با تاخیر برسه و مسافر به سفر بعدیش نرسد، راهن متعهد کرده خودش رو بهای بلیط رو مسترد میکنه و اگر نیاز به در واقع اقامت داشته باشن و در واقع تشریف داشته باشه این کار انجام میشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما جناب آقای سید محسن طباطبایی معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر سیر قطارهای مسافربری. خب جناب آقای مهدی سیف در خدمت شما هستیم، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران. همین ایستگاه راهن ثبت میراث فرهنگی هست، میدان راهن خودش یک جاذبه گردشگری هستش که میتونیم تو تهران این رو داشته باشیم، با همکاری سازمان راهن این رو به عنوان یک مقصد گردشگری هم ببینن، کسانی که میان میتونن مثلا 2 ساعت قبل از حرکتشون در اونجا حضور داشته باشن، خود ایسکار رو یه بازدید بکنن و اطلاعاتش رو کسب بکنن. خب جناب آقای سیف در خدمتون هستیم، توضیحاتتون بفرمایید، میشنویم صحبت شما.
همونطور که فرمودید میدون راهن، ایسکار راهن به عنوان یکی از نقاط بسیار خوب و جاذب گردشگری مطرح است. اونجا هم ما هم کانتر اطلاع رسانی هست که میتونه اطلاعات رو بده، هم تر پرس در شهری که خدمتون عرض کردم یکی از فضاهایی که پیشبینی شده که معرفی بشه و بازدید بشه دقیقا نقطه میدان راهن هست که به صورت پیاده میتونن اونجا سیر بکنن و اون روایت رو داشته باشن. نکته ای که میخواستم خدمتون عرض بکنم، بخش عمده ای از صحبتهایی که بزرگواران داشتن این بود که چگونه بشود
بله
مسافر رو و گردشگر رو به مقصد گردشگری رسون. حالا دوستانمون در صنعت هوایی، صنعت ریلیمون و بزرگوار جناب سرهنگ خسروجلیلی راجع به موضوعاتی که ایمنی راه‌ها داشت برای اینکه مسافر رو به سلامت برسونن به مقصدشون.
بله
وقتی وارد شهر میشن از اونجا به بعد ما دیگه میزبان اون گردشگر هستیم، ما که عرض میکنم به عنوان شهرداری های سراسر کشور. از اونجا به بعد طبیعتا هم ما باید خدمات روتین و معمول خودمون در شهر داشته باشیم، هم در زمانهای مثل نوروز که میزان گردشگر افزایش پیدا میکنه باید تمهیداتی داشته باشیم که منجر به جلب رضایت گردشگر بشه. تو تنفسی که داشتیم با جناب آقای طباطبایی در حال صحبت بودیم، شهر تهران 2 تا ویژگی باعث شده که خیلی برامون دلچسب نباشه در ایام سال، یکیش بحث ترافیک است و هست و یکیش هم بحث آلودگی.
دقیقا.
این باعث میشه که حتی گریزان میشن از شهر تهران.
بله.
که من خدمت بزرگوار عرض میکردم که دقیقا در نوروز این دوتا موضوع رو کاملا میبینیم از بین میره.
یعنی ما اومدیم جناب سیفی شهر دیگه، این تهران، این گلا، این هوای خوب، این خلوتی، بعد کوه زیبا رو هم میبینیم. بله. ببینیم
دقیقا هم ویژگی بهار رو داریم، هم به لحاظ اینکه ترافیک از بین میره و هم آلودگی های ناشی از آلودگی های صوتی، آلودگی که ناشی از ترافیک هست، طبیعتا اینها به حداقل ممکن میرسه. اونجا متوجه میشیم که نه واقعا تهران چیزی برای دورش گشتن رو داره. باید. و اونجاست که میشود بهش پرداخت و امیدوار بود که اگر این موضوعات رو از تهران و از چهره تهران پاک بکنیم، تهران طبیعتاً چیزهایی ارزشمند برای عرضه داره. برای همین ما سعی کردیم که در شهرداری تهران به ویژه با حضور شهردار محترم تهران جناب آقای حناچی و دستور مؤکد ایشون برای اینکه میزبان خوبی باشیم برای گردشگران، این گردشگران میتونن هم از شهروندان شهرهای دیگر کشور باشن و هم از کشورهای دیگه وارد تهران میشن، بتونیم تهران رو به درستی معرفی بکنیم. همونطور که در گذشتم خدمتون عرض کردم، موضوع اینه که خیلی از جاذبه‌های گردشگری شهر تهران رو خود شهروندان تهرانی نمیشناسن. این دلایل متعدد داره، یکیش همونطور که خدمتون عرض کردم مشغله روزانه‌ای که ما به عنوان شهروند تهرانی داریم، ترافیکمون و عدم پرداخت به موضوع گردشگری در سالهای گذشته در شهر تهران بوده. خب این چند ساله به همت دوستان و دستگاه‌هایی که متولی موضوع گردشگری بودن، میراث فرهنگی و سازمان‌هایی که دخیل بودن در این موضوع تونستیم بخش عمده‌ای از این راه رو طی بکنیم. تو سالهای اخیر تهران به عنوان یک مقصد گردشگری هست و نه صرفاً به عنوان یک معبر گردشگری. ما در